ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بیش از 16,000 مورد جدید بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شد. ساکنان شهرهای مختلف ایران شامگاه دوشنبه با حضور در مقابل ادارات برق اعتراض کردند. و سخنگوی دولت حمله به یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی را پس از حدود 2 هفته تایید کرد. عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری با شما. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 16,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و 146 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. بنابراین آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز از مرز 3 میلیون نفر عبور کرده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، نادر توکلی معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در بیماری کووید 19 در کلان شهر تهران هم گفت نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا در بیماران تهرانی هم مشاهده شده است. در حال حاضر 92 شهر کشور در وضعیت قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. ساکنان شهرهای مختلف ایران که با قطع مکرر برق روبرو هستند، شامگاه دوشنبه با حضور در مقابل ادارات برق در این شهرها به خاموشی‌های مکرر اعتراض کردند. ویدئوهایی از تجمع اعتراضی اهالی شهرهای بابل، بابلسر، آمل، قائمشهر، شهر ری و کازرون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که برخی از آنها با شعار علیه مقام‌های جمهوری اسلامی همراه است. شامگاه یک شنبه نیز تصاویری از اعتراض‌های مردم تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد معترضان از پنجره‌های خود در خاموشی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران با افزایش دما و میزان مصرف و پاسخگو نبودن زیرساخت‌ها به قطع آب و همچنین اینترنت نیز منجر شده و نارضایتی شدیدی به همراه داشته است. در پی انتشار تصاویر ماهواره‌ای از یکی از تأسیسات مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران و مشاهده تخریب بخشی از آن، علی ربیعی سخنگوی دولت پس از حدود 2 هفته این حمله را تایید کرد. آقای ربیعی گفته اصل اقدام را که او خرابکارانه خوانده تایید می‌کند، اما آسیب قابل توجه انسانی و فنی وارد نشده است. او میزان آسیب را مختصر خوانده و گفته به سقف یکی از سوله‌ها آسیب وارد شده که در حال تعویزان هستند. در روزهای گذشته یک مؤسسه اطلاعاتی در اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده بود که تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج در جریان حمله‌ای که پهپادی توصیف شده خسارت دیده است. در یک سال اخیر تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی ایران بارها و به اشکال مختلفی مورد حمله قرار گرفته است. تهران درباره این حملات توضیحات شفافی ارائه نداده و میزان خسارات آن را اعلام نکرده است. اسرائیل اگرچه به صورت رسمی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما برخی مقام‌های این کشور در هفته‌های اخیر به صورت تلویحی نقش داشتن در این حملات را تایید کردند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه از انهدام یک گروه خبر داد که آن را باند تروریستی خوانده و میگوید اعضای اصلی آن بازداشت شدند. پایگاه خبری پلیس محل این رخداد را استانهای جنوبی ایران اعلام کرده، اما نام این استان اعلام نشده است. بنابر اعلام این پایگاه، این گروه متهم به تلاش برای آسیب رساندن به امنیت عمومی جامعه، اقدام به برنامه ریزی و توطئه چینی مسلحانه در داخل کشور شده و مرتبط با کشورهای خارجی اعلام شده است. نیروهای امنیتی و نظامی ایران به طور مکرر از بازداشت گروه‌های مسلح و وابسته به خارج از کشور خبر می‌دهند، اما جزئیات مشخص یا شواهدی برای اثبات ادعای خود ارائه نمی‌کنند. رسیدگی به این پرونده‌ها و صدور حکم نیز بدون شفافیت و دادرسی عادلانه تعیین می‌شود. همراه ما بمونید، این بخش خبری همچنان ادامه داره.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
برخی رسانه‌های ایران پس از انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه از یک دست شدن سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در ایران گفتند. تحلیلگران اما با توجه به سوابق هر یک از رؤسای سه قوه این مسئله را نگران کننده خواندند. از سوی دیگر رؤسای قوه مجریه و قضاییه در روزهای اخیر از منتقدان دولت برای مشورت و بیان نظراتشان دعوت کردند. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
در حالی که مشکلات در ایران بیداد می کنند، رئیس جمهوری که کمتر از یک ماه دیگر زمام امور را به دست خواهد گرفت، این روزها از اصلاح طلبان و چهره های سیاسی منتقد دعوت کرده تا دیدگاه های خود را با او در میان بگذارند. کدام این مشکل ایران سراپا معضل را با او در میان خواهند گذاشت و چه چاره خواهند اندیشید؟ اگر پیشتر در ایران نارضایتی هایی وجود داشت، شاید ابعاد آن به گستردگی سالهای اخیر نبوده. کشتارها در اعتراضات 96 و 98، کشته شدن جوانان زیر شکنجه، اعمال تبعیض علیه بهائیان، سنی مذهبان و دیگر مذاهب و آیین‌ها و به زندان افتادنشان، دیگر خیره سری های مسئولان قوه قضاییه و احکام حیرت‌آور آنها از جمله اعدام، حتی برای کودک مجرمان، بردن 60-70% مردم به زیر خط فقر، ارسال بیت المال به سوریه و لبنان، شرکت نیابتی در جنگ سوریه و یمن، صرف هزینه های سرسام‌آور و لجوجانه برای برنامه هسته‌ای، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، کشمکش‌ها با غرب و شرق و اختلاس‌های نجومی، همه و همه به یک سو، اما امروز مردم در بی‌آبی، بی‌برقی و نگرانی از ویروس کرونا و نبود واکسن دست و پا می‌زنند. در کشوری که وزیر بهداشتش از نشانه رفتن ویروس کرونا با موشک نقطه زن همین روز دوشنبه گفت. این مشکلات دیگر تنها برخی از مردم را درگیر نکرده، بلکه همه ملت را همچون عفریت مرگ در آغوش گرفتند. کارشناسان داخلی و خارجی همگی متفق القولند که بی‌آبی، بی‌برقی و مدیریت کرونا یا در واقع عدم مدیریت کرونا مشکلاتی ناشی از ناکارآمدی و بی‌کفایتی مطلق دستاندرکاران حکومت است. در مورد آب نه خشکسالی و بی‌بارانی، بلکه مشکل از جمله ساختن صدها سد و خالی شدن آب‌های زیرزمینی است. امروز 8405 روستا منتظر تانکرهای آب هستند. آیا برسند یا نه؟ بی‌برقی هم به گفته کارشناسان نشان از فرسودگی نیروگاه‌ها دارد و بسیاری دیگر از بی‌کفایتی‌ها در برنامه‌ریزی و پروژه‌های اغلب پولساز برای مسئولانش. حال رفتن حسن روحانی کمتر از یک ماه دیگر و آمدن ابراهیم رئیسی آیا بر بهبود اوضاع تأثیر خواهد داشت؟ سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
تنها تغییری که در ساخت قدرت انجام شده مربوط میشه به تغییر رئیس قوه مجریه. تا پیش از این هم نهادهای بالادستی مثل بیت رهبری و هم مقامات نظامی و هم مقامات امنیتی و دو قوه مقننه و قضاییه در اختیار جریان واحدی بوده و این تصور که تنها مانع حل مسائل مشکلات مردم قوه مجریه بوده و تمامی نابسامانه‌های موجود، مشکلات پولی، تورمی، مشکلات فقر، نابرابری، بی‌برنامگی، رکود و همه اینها مربوط میشه به این قوه، فاقد ارزشه و نمیتونه توضیح بده وضعیت نابسامان کنونی رو. آیان برای توضیح اینکه با در اختیار گرفتن قوه مجریه میتونن مسائل رو حل بکنند، باید قبل از اون به این سوال پاسخ بدن که اساساً چه عواملی خیلی در ایجاد وضعیت کنونی مؤثر بودند. تمامی مسائل کنونی ریشه ساختاری دارند. فرق، نابرابری، تبعیض یا بحران در سیاست خارجی، مشکلات پولی و مالی، مسائل زیست محیطی و همه مسائلی که الان در کشور شرایط رو بسیار دشوار کرده برای و زندگی رو برای مردم سخت کرده، مشکلات ساختاری هستند و مشکلات ساختاری اساساً با تغییر افراد، کارگزاران حل نمیشن.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، سبب شده که گفته شود که حکومت اکنون یک دست شده است. سعید مدنی، جامعه شناس:
آقایون بزرگترین مزیت دوران جدید رو یک دستی در درون ساختار میدونن، در حالی که اساساً در ساختار جمهوری اسلامی پدیده یک دستی از گذشته هم وجود داشته و اساساً چند دستی وجود نداشته، به این معنا که کل کارگزاران جمهوری اسلامی تحت تأثیر سیاستهایی که نظام براشون تعیین میکرده فعالیت میکردن. جمله معروف آقای ظریف در مورد سیاست خارجی به تمامی حوزه‌ها میتونه تعمیم داده بشه، یعنی اینکه او در پاسخ به اینکه چقدر در تعیین سیاست خارجی موثر بوده پاسخ داد که صفر، میدان هست که سیاست خارجی رو تعیین میکنه و او تنها کارگزاره. این حکم تقریبا و تحقیقا در تمامی نهادها و در تمامی دوران جمهوری اسلامی به طور نسبی جاری و ساری بوده.
دعوت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آینده، از منتقدان برای مشاوره و ابراز نظراتشان آیا نشان از خواست و تمایل به تغییر روش جمهوری اسلامی دارد؟ آیا جمهوری اسلامی می‌خواهد سیاست‌های خود را تغییر دهد و آیا اصلاً چنین توان و پتانسیلی در جمهوری اسلامی وجود دارد؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
حال که در شرایطی قرار گرفتیم که حدود 145 تا شهر ایران نه آب داره و نه برق داره، باید گفت که خدا رحمت کنه آقای جورج اورول رو که 75 سال پیش یک کتابی نام قلعه حیوانات نوشت که یک جامعه از سوی خوک‌های دیکتاتور اداره می‌شد. حال که آقای محسن اژه‌ای شدن رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی شدن رئیس جمهور، باید گفت که کاش چرخ هواپیمای آیت الله خمینی سال 57 در فرودگاه مهرآباد تهران باز نمی‌شد و کشور به این وضعیت نمی‌افتاد. ببینید، این لوله‌هایی که آب نداره 15 سال پیش باید تعویض میشد، به دلیلی که پرت آب در سیستم آبرسانی ایران بسیار جدی بوده، اما جدی نگرفتن. اون کابل هایی که توش برق نداره 15 سال پیش، 20 سال پیش باید تعویض میشد. حدود 20% برق ایران خود به خود پرت میرود. اون کشاورزی که الان برای ایران از سم بدتره، 30 سال پیش باید اصلاح میشد، قطره ای میشد و مدرن میشد تا بشه از این فاجعه بی آبی مطلق نجات پیدا کرد. اما من فکر میکنم که هیچ کدوم از اینها قابل حل نیست، به دلیل اینکه بحران جدیتر از این حرف هاست. جمهوری اسلامی توان مدیریت نداره، وفاق ملی با اونها نیست و مردم نمیخواهن این سیستم دیگر کاری بکنه، به دلیل اینکه ما شاهد فقدان مدیریت هستیم. اینها علم روز را ندارن، اینها مافیایی هستن که 200 خانواده ایران رو 40 سال اداره کردن و اگر شما این کشور رو در ادامه باز هم دست اینها بدید، چیزی از کشور باقی نخواهد. امروز خیلی روز بدیه، اما ممکنه روزهای بسیار بدتر از این در پیش باشه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه و کنار بکشن.
آیا جمهوری اسلامی میتواند بنیان و ساختارهای خود را تغییر دهد؟ سعید مدنی، جامعه شناس:
اگر که گرایشات درون ساختار جمهوری اسلامی رو در طیفی از گرایشاتی که متمایلن به حفظ وضع موجود و گرایشاتی که متمایلن به تغییراتی، حتی تغییرات رفرمیستی و حداقلی در نظر بگیریم، ترکیب رؤسای سه قوه و ترکیب مدیران در سطح کلان جمهوری اسلامی به نحوی هست که عمدتاً و شاید بشه گفت کاملا متمایل به حفظ وضع موجود و حفظ ساختاره موجوده. در چنین شرایطی انتظار این که همین ترکیب بتواند تغییراتی ساختاری ایجاد کنه که امکان خروج از بحران را فراهم بکنه تقریبا سرابی بیش نیست و نمیتونه که نهایتا امکان تحقق داشته باشه.
در سالهای اخیر اغلب تظاهرات و اعتصاف‌ها به شعارهایی چون اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا منتهی می‌شد. تحریم انتخابات هم چه با نرفتن پای صندوق‌های رای و چه با رای‌های سفید و باطل نشان دیگری از کلافگی و استیصال ملت بوده است. بی‌برقی و خاموشی‌ها شامگاه یکشنبه نیز اعتراضاتی را بدان بال داشت که به شهادت شبکه‌های اجتماعی برخی شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند.
گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرها و گزارش‌ها را البته همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. دیدگاه و نظری هم داشتید از طریق تلگرام برای ما فایل صوتی بفرستید به نشانی @fardagram. سپاسگزار از شما، براتون روزی خوش آرزو می‌کنم.